تشخیص شیوه ها. قوی ترین حس شما کدام است؟ قوی ترین حس همسرتان کدام است؟ تا به حال راجع به چنین چیزی فکر کرده بودید؟ برای من آسان است که چشمانم را ببندم و در ذهنم چیزی مربوط به گذشته یا حتی اتفاقی را که در انتظار وقوعش هستم مجسم کنم. وقتی یک رمان می‌خوانم، تمام رفتارهای شخصیت داستان را در ذهنم با رنگ‌های شفاف و زنده می‌بینم و می‌توانم تمام جزئیات را توصیف کنم. اما انجام این کار برای عده‌ای دشوار است. شاید برای من بوییدن یک گل در ذهنم سخت باشد. می‌توانم در این زمینه کار کنم، اما انجام این کار برای دیگران آسان‌تر است. بعضی ها می توانند فقط با فکر کردن صداهای زندگی را بشنوند. بعضی ها تصاویر ذهنی زنده‌ای دارند، در حالی که بعضی دیگر تصاویر محو دارند و بعضی ها هم هیچ تصویری ندارند. بعضی از ما در ذهنمان جملات را می بینیم. حتی ممکن است وقتی با همسرتان صحبت می کنید از خودتان بپرسید حس غالب او کدام است؟ به ویژه اگر قبلاً در این باره فکر نکرده باشید. چطور می توانید شیوه مخصوص همسرتان را تشخیص دهید؟ در واقع خیلی اوقات واقعاً این شیوه آشکار نیست و شما بیدرنگ متوجه نمی شوید کدام جواب بهترین خواهد بود. پس امتحان کنید. اولین گام گوش دادن است. اگر مطمئن نیستید کدام حس غالب است، سوالهای متفاوتی بکنید. بپرسید، این پیشنهاد به نظرت خوب می رسد؟ درباره سرمایه گذاری در این پروژه جدید، چه احساسی داری؟ اگر یکی از این جملات مفید واقع نشد، از دیگری استفاده کنید و اگر دومی مفید واقع نشد، سومی را امتحان کنید. در این باره با هم صحبت کنید. حالا بیایید به چند گفتگو نگاهی بیاندازیم و ببینیم شرکت کنندگان چگونه نشان می‌دهند که دید محور، احساس محور یا شنود محور هستند. دید محور می‌گوید: عزیزم، اگه دوباره به چیدمان جدید اتاق نگاهی بندازی، می‌بینی چیزهایی رو که برای تو مهم بودنم در نظر گرفتم. بر نقاط مهم اتاق تمرکز کردم. به نظر من که خوب میرسه. نمیفهمم تو نگران چی هستی. احساس محور میگوید: نمیدونم. فقط احساس میکنم انگار یه جای کار اشکال داره. به طور کلی این احساسو دارم. میدونی که انگوش روی چیز خاصی نذاشتم. یه کمی احساس معذب بودن میکنم. دید محور میگوید: بس کن. تو هم که از موضع خودت کوتاه نمیای. از دید من به اتاق نگاه کن. اینطوری اتاق دلبازتر شده و فضای بیشتری برای راه رفتن هست. برو اونجا بایست و از اونجا اتاق نگاه کن. احساس محور میگوید: نمیدونم. گمون نمیکنم بتونی درک کنی چه احساسی نسبت به این اتاق دارم. نمیتونم با اون کنار بیام. اما اگه همینطوری بذاریم بمونه خیلی کارایی نداره. در این گفتگو چه اتفاقی می افتد؟ خب، با دو دیدگاه روبرو هستیم. باز هم در اینجا جنبه دید محور بودن من خودی نشان داد. اما مشکل اصلی این است که کسانی که بدون توجه به نظر دیگری صحبت می کنند، با هم ارتباط برقرار نمی کنند. یکی از واژگانی استفاده می کند که بر چگونه دیدن چیزها از دیدگاه خودش تأکید دارد، و دیگری از واژگانی استفاده می کند که چگونگی احساساتش را باز می تواند. بیایید به گفتگوی دیگری بین یک فرد دید محور و فردی شنود محور گوش بدهیم. شنود محور می گوید: جان، می خواهم درباره یه چیزی صحبت کنم که قبلنم راجع به اون صحبت کردیم. می دونم داریم یه اتاق به خونمون اضافه می کنیم، اما هنوز یه چیزی تو سرم زنگ میزنه و دلم میخواد به تو هم بگم تا ببینم تو چه جوابی میدی. حالا لطفاً به حرفای من گوش بده، چون یه کمی قاطی پاتی شدن. دید محور میگوید: خب آیا رؤوس مطالب رو برام نوشتی؟ اول بده اونا رو ببینم، بعد میتونیم طبق اون پیش بریم. با این کار توی وقت صرفه‌جویی میشه، چون الان کلی کار دارم که جلوم ریخته. شنود محور میگوید، خب حرفم هنوز تموم نشده، تازه دارم دنبال کلمه مناسب میگردم و خیال میکردم میتونیم دربارش صحبت کنیم. دید محور میگوید، باشه موافقم. تو میخوای نظر خودتو توی اتاق جدید منعکس کنی، اما برای من تمرکز کردن بر چیزی که تو ارائه میدی مهمه. دوست دارم یه چیز معین نشون بدی. چرا دقیقا همه چیزو برآورد نمی کنی تا بعد ببینیم چه پیش میاد؟ باز هم ارتباط نادرست. آنها به دو زبان متفاوت صحبت می کنند، اما اگر یکی از آنها یا هر دویشان بتوانند طرز حرف زدنشان را تغییر دهند، می توانند با هم ارتباط برقرار کنند. موضوع فقط ترجمه کردن زبان خودتان به زبان دیگری است. به نمونه ای از ترجمه هر سه طرز صحبت کردن توجه کنید. دید محور می گوید، وقتی به این طرحهای چیدمان جدید اتاق که نشونم دادی نگاه میکنم، چند تا سوال برام پیش میاد. نمیفهمم این همه اساس کهنه و نو رو کجا بذاریم. و مترجم میگوید، خب گمون میکنم برام روشن شد نگران چی هستی. شاید همه چیز برای من شفاف نباشه، اما اجازه بده از اون چه که تو سرم هست یه طرح بکشم. به نظرم با اتکا به تصویر هر دو میتونیم راه حل مشکل رو پیدا کنیم. شنود محور میگوید، جان بیا بیشتر راجع به اضافه کردن اتاق جدید صحبت کنیم. دیشب نظرتو شنیدم و چون برای در نظر گرفتن اون فرصت داشتم، از خودم پرسیدم واقعا حرف هر دوی ما یکیه یا نه. حالا چیزی رو که میخواستم میگم. مترجم میگوید، باشه حرفاتو میشنوم. سعی میکنم این اتاق همونطور چیده بشه که تو میگی. دوست دارم برای هر دومون راحت باشه. مطمئنن دلم نمیخواد هر گوشه‌ای یه سازی بزنه، چون میخوایم یه چند سالی تو این اتاق زندگی کنیم. احساس محور میگوید، متاسفم اما به نظرم نمیتونم با اون چه که میگی ارتباط برقرار کنم. چیزایی که میگی کافی نیست تا بتونم اصل ماجرا رو بفهمم. دوست دارم من و بقیه تو این اتاق احساس راحتی کنیم. تا حالا که هرچی از این اتاق تعریف کردی همچین حسی به من نداده. مترجم میگوید، خب احساستو درک میکنم. سر این موضوع به توافق میرسیم تا احساس بدی به تو دست نده. بله. این مترجم بلد بود واژگان خودش را با واژگان همسرش سازگار کند. با توجه به نمونه‌ای که شنیدید، وقتی با دیگران صحبت میکنید میتوانید مثل یک مترجم عمل کنید. میتوانید برای دو نفری که به زبانهای مختلف صحبت میکنند نقش مترجم را ایفا کنید. دوباره به سراغ بیل و جین در فصل سوم می رویم. بیل گفت، نه، جین برای مراسم عروسی ایده های خودش رو مطرح می کنه، اما به نظر من منطقی نمی رسه. دلش می خواد همه چیز خوب به نظر برسه، اما اینجور که می گه بدتر نابسامان به نظر میاد. بین کارهای مختلفی که قرار انجام بشه وقت کافی در نظر نگرفته، اما انگار نمی تونه متوجه این موضوع بشه. جین حرف او را قطع کرد و گفت، بیل، تو هیچ توجهی به چیزایی که برای خانواده من مهمه نمی کنی. من و بابا و مامان با هم صحبت کردیم و احساس می کنیم اینطوری مراسم به بهترین شکل برگزار میشه. مشکل تو اینه که فقط نمی تونی این واقعیت رو بپذیری که دیگران بعضی کارها رو به شکل متفاوت انجام می دن و عملی هم هست. علاوه بر همه اینها، بابا هم در پرداخت هزینه ها سهم داره، پس حق داره نظر بده. وسط حرف آنها پریدم، چون هیچ یک از آن دو به حرف دیگری گوش نمی داد. بیل، به نظرم جین فقط داره سعی می کنه به تو نشون بده با اینکه تو دیدگاه متفاوتی داری، حرفای اونم عملیه. دوست داره موضوع رو از دید خانواده اون ببینی. جین، شاید تو میتونستی سعی کنی حرفای بیل رو درک کنی. شاید به این علت طاقت بیل تمام شده که احساس میکنه خانوادت دارن به اون فشار میارن. چرا موضوع رو براش روشن نمی کنی؟ اون وقت هر دوتون احساس بهتری نسبت به ماجرا پیدا میکنید. وقتی راه حل را اینگونه مطرح کردم، انگار هر دو به حرفهای من گوش دادند. زبان و طرز تفکر آنها با هم فرق داشت. زبان احساسات با زبان دیدن فرق می کند و زبان شنیدن با آن دوتای دیگر فرق دارد. وقتی به صدای فیلم‌های سینمایی و برنامه‌های تلویزیونی یا سخنان معلم‌ها یا مقامات گوش می‌کنید، نگاه کنید. ببینید اطلاعات چگونه به شما عرضه می‌شوند. چه بسا بعضی از آگهی‌ها، سخنرانی‌ها، جشن‌ها یا تصاویری که در حالت عادی شما را جذب نمی‌کنند، به زبان خودتان به شما ارائه نمی‌شوند. اگر دیگران در برابر ما واکنش نشان نمی‌دهند، شاید به این دلیل است که ما به زبان آنها در برابر آنها واکنش نشان نمی‌دهیم. اگر یک زن دیدمحور با مردی شنودمحور ازدواج کند، ممکن است مرد معیارهای لباس پوشیدن همسرش را درک نکند، چون کمتر با مد برخورد داشته است. و ممکن است زن به دلیل گیرایی‌های بصری تمایل بیشتری به پاکیزگی و نظم و ترتیب خانه داشته باشد. شاید شوهر شنود محوری فراموش کند اقلام فهرست خرید نوشته شده ای را که همسرش به او می‌دهد تهیه کند، اما در به خاطر سپردن دستورالعمل‌ها و تهیه اقلام فهرست‌های شفاهی موفق تر باشد. اگر مرد دید محور و زن شنود محور باشد چطور؟ مرد سعی می کند با خریدن گل و هدیه و بردن زن به جاهای مختلف عشق خود را به او نشان بدهد. سپس یک روز همسرش به او می گوید تو مرا دوست نداری و کم می ماند که شوهرش نقشه بر زمین شود. او این همه کار کرده که به او بگوید دوستش دارد، اما او به سادگی می گوید هیچ وقت به من نمی گویی دوستم داری. برای زن شنود محور واژه ها بسیار مهمتر از هدایا هستند. زن شنود محور نیز ممکن است با محدود کردن ابراز عشق خود به شوهر دید محورش به کلمات صرف مرتکب خطا شود. ممکن است شوهرش از اینکه همسرش به او ابراز عشق کلامی می کند قدردانی کند، اما زمانی پیغام واقعی را می گیرد که مغزش محرک های خاص بصری دریافت کند. توجه زن به سر و وضعش، لباس پوشیدنش، نظافت خانه و خوشایند بودن اوضاع بیرونی بیشتر از کلماتی که گویای عشق اوست به شوهرش لذت می بخشد. گاهی کسانی به محل کار من می آیند و کارهای شخصیم را انجام می دهند. شاید این افراد خیال کنند من آدم با ملاحظه نیستم، اما هستم. همینطور پیش آمده گاهی بعضی ها از دست من معذب می شوند، چون در مطب پزشک یا منزل کسی که هستم برای ایجاد یک تصویر مطلوب زیادی آنها را نگاه می کنم. چرا چون این چیزی را گفتم؟ بله خب، چون من زیادی دید محور هستم. یک بار دیگر می گویم یک فرد احساس محور باید نیازهای همسر دید محورش را با صحبت درباره اینکه چگونه چیزها را می‌بیند برآورده کند. در مقابل همسر دید محور هم باید یاد بگیرد در برابر آنچه برای همسرش مهم است احساسی عمل کند. وقتی متوجه تفاوت‌ها شویم، تازه علت واکنش‌ها، سوء تعبیرها، عادتهای ناراحت کننده و ویژگیهای شخصیتی همسرمان را درک می کنیم. اگر سنخ همسرمان با ما فرق داشته باشد، اول باید در محدوده زبان خودش با او ارتباط برقرار کنیم و بعد او را به سمتی راه بری کنیم که منظور ما را درک کند. مثلا، اگر همسر شما دید محور است، از او توقع نداشته باشید دهانش را باز کند و جوابهای احساسی بدهد. اول باید با شما در همون سطح دید محور ارتباط برقرار کند تا احساس راحتی کند. اگر احساسات شما به تدریج بیان شوند به سبک دیداری، همسر شما شروع به برقراری ارتباط با شما می کند. برای فرد دید محور به زبان آوردن احساسات کار ساده نیست. برای همسرتان توضیح دهید که احساسات او را درک می کنید، حتی اگر آنها را به زبان نیاورد. از او بپرسید قبل از آنکه احساسی نسبت به چیزهای اطرافش داشته باشد چگونه به آنها نگاه می کند. بعد به موقع می توانید بپرسید اگر از کلمه های احساسی من استفاده می کردی چطور ابراز احساسات می کردی؟ و ممکن است قادر به انجام این کار شود. اگر شوهر شما شنود محور است، انتظار نداشته باشید متوجه لباس جدیدتان یا اینکه خودرو را شسته اید یا گاراژ را تمیز کرده اید بشود. او نیاز دارد ابتدا در این باره بشنود. اگر می خواهید همسرتان احساساتش را بیان کند، به خاطر داشته باشید ماشه این کار با آنچه به گوش او می رسد کشیده می شود. او بیشتر با کلمات سازگار است تا احساسات و معمولاً با خودش گفتگوی درونی دارد. آیا همسرتان به خواسته هایتان پاسخ می دهد؟ یا بارها پیش آمده که به دلیل اینکه هیچ واکنشی صورت نمی گیرد مستأصل شده اید؟ تا به حال گیج نشده اید که چرا مطرح کردن تقاضایی کاملاً منطقی از جانب شما با مخالفت روبرو می شود؟ اگر چنین است، شاید خواسته تان را به گونه ای مطرح کرده اید که به نظر همسرتان منطقی نمی رسد. شاید چون به زبان خود او صحبت نکرده اید، حرفتان توجه او را جلب نکرده است. شاید چنین وضعی در مورد ساده‌ای مثل مطرح کردن پیشنهاد این که دوست دارید تعطیلات چه کنید پیش آمده باشد. اگر نظرتان را مطابق با آنچه همسرتان از آن لذت می‌برد مطرح نکنید، با شما مخالفت می‌شود. جان برای تعطیلات پیشنهاد خوبی داشت. یا دست کم به نظر خودش این طور می‌رسید. اما وقتی نظرش را با همسرش جون در میان گذاشت، او علاقه نشان نداد و نظرش منفی بود. وقتی در جلسه مشاوره به من گفت نمی‌تونم درک کنم. شما پیشنهاد دادید یه مدتی کنار هم باشیم و رابطمونو بهبود ببخشیم. اما وقتی فکر عالی مسافرت به مکزیک به سرم زد و قضیه رو مطرح کردم، اون با من مخالفت کرد. انگار آب سرد روی سرم ریختن. جواب دادم، جان، میگی که قضیه رو مطرح کردم. دقیقاً به من بگو چطوری گفتی؟ او گفت، خب وقتی رسیدم خونه تا درو باز کردم صداش کردم عزیزم برای تعطیلات 10 روزمون یه فکر خوب کردم، ماه بعد میتونیم به مکزیک بریم، کجایی؟ میخوام اینو نشونت بدم. بعد توی آشپزخونه پیداش کردم، داشت شام آماده میکرد. گفتم عزیزم اینو ببین، یه سفر 10 روزه به مکزیک با قیمت مناسب. بگیر یه نگاهی به این دفترچه راهنما بنداز. برنامه ادارمو نگاه کردم، دیدم تا 5 هفته دیگه سرم خلوت میشه و میتونیم بریم. به این عکسای ساحل شنی نگاه کن. ماهیگیری اونجا خیلی حال میده. با این قایق کوچولوها ما رو میبرن میگردونن. لازم نیست توی ازدحام و شلوغی شهر گیر کنیم. مجسم کن عزیزم، 10 روز کنار ساحل پا برهنه روی ساحل قدم میزنیم. ماهی تازه روی زغال کباب میکنیم. معرکه نیست؟ ولی همسرم علاقه من به نظر نمیرسید. من پرسیدم، آیا جون دوست داره غافلگیر بشه یا دوست داره وقتی قرار کار انجام بشه بخش از روند امور باشه؟ جان لحظه‌ای فکر کرد و گفت راستش نه، گمون میکنم دوست داره درگیر ماجرا باشه و مشارکت کنه. آها، خیلی خوب. اون آدمیه که میتونه با یک عالم اطلاعات کنار بیاد یا ترجیح میده کم کم در جریان قرار بگیره تا بتونه جوانب رو در نظر بگیره، دربارش سوال و راجب اون فکر کنه. جان لحظه‌ای ساکت نشست، بعد گفت حق با شماست. به نظرم مثل طوفان به اون هجوم بردم. اون دوست داره راجب همه چیز فکر کنه و بعد به مرور زمان افکارشو عملی کنه. ادامه دادم، به نظرم بر چیزهایی که خودت از انجام دادنشون لذت میبری تأکید کردی جان. آیا ماهیگیری، قدم زدن روی ساحل شنی و کباب کردن ماهی فعالیت‌های مورد علاقه اون در تعطیلات؟ جان در صندلی فرو رفت، سرش را به علامت منفی تکان داد و لبخند زد. نه، فعالیت های مورد علاقه خودمه. آها، دارم میفهمم چی کار کردم. شما به من گفته بودید به شیوهی که اون باش احساس راحتی میکنه برخورد کنم، اما من دوباره اوضاع رو خراب کردم. البته اون کشته مرده ماهیگیری در تعطیلات نیست و دوست نداره 2-3 ساعتی در روز ماهیگیری کنه، اما از دیدن مناظر و کشف کردن جاهای جدید و خرید از فروشگاه‌های جدید و بازدید از گالری‌های هنری لذت می‌بره. آخ، اگه زمان به عقب برمیگشت، به نظرم با چند تا سوال شروع می‌کردم تا توجهش رو جلب کنم. خب جان، چه سوال‌هایی می‌کردی؟ او لحظه‌ای فکر کرد و بعد گفت که اگر زمان به عقب برمیگشت، وقتی می‌رفتم خانه، بعد از اینکه راجع به روزی که گذرانده بودیم حرف می‌زدیم، می‌پرسیدم: عزیزم، تا حالا فکر کردی صبح که از خواب بیدار بشی، بعد از اینکه صبحونتو خوردی چه حالی میده زیر درخت نخل لم بدی؟ اون وقت اگه از من دلیلشو میپرسید میگفتم هیچی، همینطوری پرسیدم. بعد بهش میگفتم عزیزم، تا حالا به این فکر افتادی بری آثار باستانی مایا رو با دوربین خودت ببینی؟ اگه این کارو بکنی چه احساسی به تو دست میده؟ مطمئنم اگه این کارو میکردم، بعد از چند لحظه دست نگه میداشت و میگفت خیلی خوب، حالا فهمیدم. فقط سوال نمی کنی که سوال کرده باشی. این سوال های دلیلی داره. دارم از فضولی می میرم. منظورت چیه؟ بعد می خواست همه چیزو بدونه. حق با شماست دکتر. ما با هم فرق داریم. من جوری با اون برخورد کردم که دوست دارم با خودم برخورد بشه. اما من به اون یورش بردم. هرچند خیال می کنم هنوزم می تونم درستش کنم. آره، یه برنامه جدید می ریزم. به نظرم این بار به حرفان گوش بده. و به دلیل نحوه بازگویی متفاوت، دفعه بعد همسرش به حرفای جان گوش داد. شما فکرهایتان را چگونه برای همسرتان بیان می کنید؟ به زبان خودتان یا همسرتان؟ حتی با تغییر دادن پرسش‌های متفاوت به دیگری می‌فهمانیم که ما می‌توانیم با دنیای او ارتباط برقرار کنیم و به نحوی به زندگی پاسخ دهیم. بله، صحیح است. وقتی پای برقراری ارتباط کلامی پیش می‌آید، احتمالاً با یک بیگانه ازدواج کرده اید. اما همه ما می‌توانیم یاد بگیریم خودمان را تغییر بدهیم و توانایی‌مان را برای ارتباط برقرار کردن با همسرمان گسترش دهیم. این نکته ارزشمند را به خاطر بسپارید. وقتی می‌خواهید تقاضایتان را با ویژگی‌های جنسیت، شخصیت، نحوه برقراری ارتباط و نحوه ادراک طرف مقابل هماهنگ کنید، نه تنها احترام خودتان را به همسرتان نشان می‌دهید، بلکه کاری می‌کنید همسرتان به حرف‌های شما گوش دهد.